چالش این روزهای جامعه جهانی موفق شدن مخصوصا در بعد ثروتمند شدن و پولدار شدنه و برای پشت سر گذاشتن این چالش به هر راه و روش جدیدی که فعالان حوزه موفقیت و برنامه ریزی پیشنهاد میکنن دل میبندن تا بلکه راهی سریعتر برای رسیدن به این هدف پیدا کنن، از راز قانون جذب گرفته تا بررسی زندگی افراد موفق در حوزه مالی. اما جالبتر از همه اینه که این وسط همه حواس ها و تلاش ها بیشتر به تغییر سطح زندگی تا سبک زندگی و نتیجهش این میشه که حتی در صورت رسیدن به اهداف مالی و ثروت آدم ها خیلی از خودشون راضی نیستن، انگاری که این تغییر سطح با الگوهای ذهنی که از سبک زندگی دارن همیشه در تعارضه، طوری که باعث شده کسی که این مراحل رو رد میکنه تازه میرسه به این سوال که آیا این همون توقع من از زندگی بوده یا باید کار دیگه ای میکردم. اجازه بدید برای درک بهتر این موضوع رو با یه استعاره‌ای که بیشتر ماها خوب میشناسیمش پیش ببریم. همه ما کارتون قشنگ پینوکیو رو دیدیم و از اون خاطرات خوبی داریم، ولی با خوندن کتابش تازه میفهمید که هیچ چیز جز یه داستان سطحی از این اثر فوق‌العاده رو نفهمیده بودید. اگه یادتون باشه توی یه قسمت روباه و گربه نره با تعریف‌های اونچنانی از یه شهر بازی پینوکیو رو گول میزنن و سوار یه کالاسکه بزک شده میشن و میرن به شهر آرزوهاشون. وقتی صبح بیدار میشن میبینن تبدیل به یه حیوان درازگوش شده و اینجا پینوکیو میفهمه که اشتباه کرده. کارلو کلودی نویسنده این اثر فوق‌العاده میگه اکثر آدم‌ها گول نفسشون رو می‌خورن و به دنبال زرق و برق دنیا سوار این کالسکه‌ها میشن و وقتی به مقصد میرسن متوجه میشن که گوششون دراز شده و اشتباه کردن. به همین ترتیب خیلی از ماها هم با دستاوردها و اهدافمون فقط سطح زندگی خودمون رو بالا میبریم. حالا سوال اینجاست که آیا سبک زندگیمون هم تغییر کرده؟ نمیدونم، ولی حتما شما هم مثل من خیلی از آدمهای به ظاهر ثروتمند رو میشناسید که سطح زندگی خوبی دارن و به توان مالی خوبی رسیدن، ولی هنوز سبک زندگی اونها مثل گذشته است و تغییر چندانی نکرده. یعنی نه کتاب میخونن، نه برای رشد و توسعه فردی خودشون آموزش میبینن، برای حفظ سلامتیشون هم نه تنها ورزش میکنن بلکه بدتر از اون جوری غذا میخورن انگار که از یه قحطی رنجاور در اومدن. خب به نظرتون آیا میشه در مورد این افراد واژه موفق رو به کار برد؟ مسلما جواب خیره، چرا که تغییر سطح زندگی الزاما باعث تغییر سبک زندگی نمیشه، چون سبک زندگی ما بر اساس الگوهای ارزشی و مدل ذهنی ما شکل میگیره. به عبارت دیگه معیارهای ذهنی به کندی و به سختی تغییر میکنن و اونچه در دنیای واقعی تغییر میکنه مصداقهای اون معیار هاست. بنابراین من اگه امروز برای سلامت خودم وقت میذارم حتی در حد نرمش ساده داخل خونه، میشه نتیجه گرفت که در نظام ارزشی ذهن من سلامت جایی نداره و یا حداقل اولویتی نداره. تصویر ذهنی یه روز در میون باشگاه رفتن و داشتن یه باغ بزرگ اختصاصی برای پیاده روی حتی اگه از لحاظ مالی هم برای من قابل دستیابی باشه، از اونجا که با الگوی ارزشی ذهن من سازگار نبوده و نیست، جایگاهی هم در زندگیم پیدا نمی کنه. به همین خاطره که خیلی از ثروتمندانی رو میبینید که با وجود اینکه این امکانات رو دارن اما هیچ بهره ای ازش نمیبرن و شما وقتی تو اون موقعیت قرار میگیر با خودتون میگی من اگه اینا رو داشته باشم هر روز کلی تو این باغ قدم میزنم و حال میکنم. در حالی که اگه یکم با خودمون رو راست باشیم باید بگیم کسی که امروز نمیتونه تو پارک کنار خونش قدم بزنه و از دیدن درختان پارک لذت ببره، اگه سالهای بعد هم در ونگن سوئیس و در دامنه آلپ هم باشه، از اونجا هم دستاوردی جز چند تا عکس سلفی نداره و این موضوع میتونه در ابعاد دیگه زندگی هم پررنگتر و پررنگتر باشه. مثل کسی که امروز خوندن چند تا صفحه کتاب رو نمیتونه در برنامه روزانش قرار بده و مدام از گرفتاریاش حرف میزنه و بهونه میاره، نهایتا خوندن کتاب رو موکول میکنه به زمانی که بازنشسته میشه. توی روزهای بازنشستگی هم رفت آمد بچه ها و نوه ها و انجام یه پروژه کاری رو به عنوان کمک خرجی بهونه میکنه. یا کسی که امروز نمیتونه موبایلش و چراغای اتاقش رو یه ساعت خاموش کنه و یه آلبوم موسیقی رو تمام و کمال با روح و جانش بشنوه، در اوج و رفاه ثروت هم که باشه، کنسرت جز به برنامه های زندگیش نیست و اگه هم بشه حرف زدن های قبل از کنسرت و اتفاقهای بعد از کنسرت که در زندگیش سهم مهمی داره، نه محتوای کنسرت. و همینطور کسی که امروز نمیتونه حوصله کنه و یه نمایشنامه رو از اول تا آخر بخونه، اگه یه روزی هم ثروتی داشته باشه که بتونه یه نمایش اختصاصی رو صرفا برای خودش روی صحنه سالن مرکزی تئاتر شهرشون ببره، باز هم احتمالاً همچین کاری رو نمی‌کنه. یا خیلی ساده تر از همه، کسی که این روزها نمیتونه نیم ساعت در روز رو خالی کنه تا با شریک عاطفیش تلفنی یا حضوری حرف بزنه و یا حتی چت کنه بدون اینکه به 55 نفر دیگه هم همزمان مسیج بزنه و 3 تا کار موازی هم انجام بده، اگه سالهای بعد هم در اوج رفاه و ثروت هم باشه، اون لذت قدم زدن روزانه با معشوقش رو تجربه نمیتونه بکنه. بنابراین میشه اینطوری نتیجه گرفت که سطح زندگی ما به تدریج تغییر میکنه، اما سبک زندگی ما اونقدرها هم که به نظر میرسه تغییر نمیکنه. یا اگه بخوایم دقیق تر بگیم، برخلاف تصور عامه مردم، تغییر سبک زندگی خیلی سخت‌تر از تغییر سطح زندگیه. ضمن اینکه تغییر سطح زندگی زمان نسبتاً زیادی رو میخواد، در حالی که تغییر سبک زندگی اراده خیلی زیادی رو میخواد. در کل به نظر میاد مشکل از اینجا آب میخوره که اگه بپذیریم که سبک زندگی خودمون رو بررسی کنیم و تغییر بدیم، اون وقت سهم زیادی از بار زندگی روی دوش خودمون میفته و این برای خیلی از ماها شیرین نمیتونه باشه. و اینطوری میشه که فکر میکنیم بهتره برای سطح زندگی هدف گذاری کنیم و برنامه ریزی کنیم تا سبک زندگی، چون این کار دوتا مزیت داره. اول اینکه مربوط به آینده است و این خودش به معنی نوعی به تعویق انداختن و اهمال کاریه، یعنی که میتونم فعلا هدف بذارم و هیچ کار خاصی انجام ندم. دوم این که میتونیم بعدها خیلی ها رو مقصر اعلام کنیم که مانع رشد ما شدن و خودمونم نقش قربانی میگیریم. مثل دوستی که در توجیه رشد نکردن شکستهاش میگفت بیل گیتس هم اگه ایران بود دور میدون ولیعصر باید سیدی میفروخت. با این حال حتما شما هم مثل من افراد زیادی رو میشناسید که سبک زندگی خوبی دارن و روی هر پله ترقی که قرار میگیرن رشد میکنن و سبک زندگی و سطح زندگیش رو متعادل میکنن و لذت واقعی رو از زندگی میبرن. در پایان پیشنهاد میکنم که با خودتون کمی خلوت کنید تا ببینید تعریف دقیق ترتون از سبک زندگی چیه و اگه میخواید اون رو تغییر بدید چطوری باید این کار رو بکنید. آیا میشه تغییراتی رو از الان شروع کنید که تا آخر 6 ماه اول همین امسال اثراتش رو ببینید یا نه؟ صمیمانه از این که تا پایان این برنامه از رادیو بعدن همراه من علیرضا آزاد، مدرس مهارت‌های زندگی برای تغییر سبک زندگی از طریق مدیریت استراتژیک بدن بودید، سپاسگزاری می‌کنم و قلباً آرزو دارم که برای هر هدف قشنگی که تو زندگی دارید بتونید یه سبک زندگی پایدار و متعادل با سطح زندگیتون بسازید. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.